أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در باب زمان است. سلام علیکم. فصل 13 مرحله دهم، زمان چیست؟ راجع به حقیقت زمان خیلی حرف ها گفته شده. تشتت آرا اینجا زیاد به چشم میخوره. برخی تا اونجا پیش رفتن که گفتن زمان همون خداست، یا منتزع از خداست، برگرفته ای از خداست. اون تا تعریفی که مشهور است بین فلاسفه در باب زمان عبارت است از این که زمان کم جنسش، کم متصل غیر قار است، کم متصل غیر قار که به واسطه حرکت بر جسم عارض می شود، به واسطه یه حرکت و جسم عارض می شود. خوب دقت بکنید، با هم از اول مرور کنید. میگیم زمان کم است. گفتیم کم آن چیزی است که به ذات قابل انقسام باشد. زمان هم ذاتاً قابل انقسام. بعد هم کم متصله، یعنی در بین اجزاش می شود حد مشترکی رو فرض کرد. مثل عدد نیست که حد مشترک ندارد، منفصل است. بعد هم غیر قاره، این هم باز در بحث کم توضیح دادیم، یعنی همه اجزایش در عالم وجود جمع نمیشند. غیر قار یعنی این اجزایش در وجود جمع نمیشن. دیروز تمام شد، فردا هم نیامده است. اون اجزاء زمان هم دیگه، فقط لحظه حاله که وجود داره. خب ایتانیش مشخصه، هرچی هست اون بحثای کم میانجه توضیح دادیم. اما مسئله که هست این است که به واسطه حرکت بر جسم عارض میشود. اگر حرکت رو از جسم بگیریم، خوب دقت بکنید، بحث ظریف اینجا هست. اگر حرکت رو از جسم بگیریم دیگه زمانی وجود نخواهد داشت. تصورش رو بکنید، حتی عقربه های ساعت هم دیگه تکون، حرکت اگر از جسم گرفته وجود، زمان دیگه ثابت. دنیای بی حرکت مساویست با دنیای بی زمان. ما در واقع زمان رو از حرکت اجسام میگیم. دوست نکته ریزم اینجا بگم، بحثمون خالی از ثواب نباشه. نکته اول، حرکت مبهمه، زمان مقدار و اندازه حرکت رو معین میکنه. نکته اول، زمان مقدار و اندازه حرکت رو معین میکنه. تعبیر علامه در کتاب اینه، من رو توضیح هم نمیدم تعبیرشون، میگه نسبت زمان به حرکت مثل نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی. یکی عرض دیگری است، زمان عرض حرکت است. همان گونه که جسم تعلیمی که کمه عوض جسم طبیعی است که جوهره. نکته دوم، نکته دوم، آن فلسفی. آن تو عرف هم میگیم آن، یک آن، یک لحظه. آن از نگاه فلسفی چیه؟ من یه روزه براتون راجع به نقطه بخونم. اگه ما خوب نقطه رو بفهمیم آن رو هم میفهمیم. نقطه، آقا نقطه چیه؟ خوب دقت بکنید. نقطه آن است که نه دارای طول است، نه دارای عرض است، نه دارای ارتفاع عمق، از هیچ جهتی امتداد نه. این اگه شما 500 میلیارد نقطه بغل هم بچینی هیچ حجم اشغال اصلا هیچ چی نداره، نه طول داره، بنزه حتی نیم میلیمتر، نه عرض نه عمق، هیچ چیز کاملا عدمیست، هیچ چیز تخیلی و عدمی. این نقطه هایی که ما میذاریم نقطه نیست، اینا نه شوخیه، کاریکاتور نقطه است. نقطه حقیقی چیز عدمیست که نه طول داره، نه عرض و نه عمق. خط، خط چیزیست که فقط طول داره، یعنی یک جهت امتداد داره. سطح، طول و عرض در دو جهت. شما اگه 1000 تا خط رو بغل هم بچینید، چون هیچ کدوم عرض ندارن هیچ حجم اشغال نمی کنن. حواستون باشه خط فقط طول داره، عرض نداره. ده میلیارد خط هم به عرض هم چیده بشند حتی به اندازه یک میلیمتر هم جا نمیگیرن، چون فاقد عرض. شما اگه 10000 تا صفر رو با هم جمع کنید باز میشه صفر. عرض خط صفر. سطح هم طول و عرض داره، عمق صفره. زیر شما 500 تا سطح رو هم رو هم بچینید که انا 500 با صفر رو برده به صفر، آخرش هم نتیجه صفر خواهد بود. خلاصه کلام آقا نقطه طول صفر، عرض صفر، عمقش هم صفر، بذار هیچ حجمی نمیگه، امر کاملا عدم است. نقطه گرفتی؟ نقطه در واقع فرض می شود برای تقسیم خط. میخوان خط رو تقسیم بکنن، با نقطه یک خط رو به دو پاره خط تقسیم میکنن. نقطه در وسط این قرار میدن که دو قسمت بشه. همین کار که تو آن نسبت به زمان داره، آن مثل نقطه است برای زمان که مثل خطه. ما برای این که بیاییم زمان رو تقسیم بکنیم، ابتدا و انتهاش رو نقطه فرض میکنیم، یعنی آن فرض میکنیم، میگیم رأس ساعت 8 یه آن، تا ساعت 9 نم یه آن، رأس ساعت 8 یه نقطه کنه گذاشتیم زمان، آن اینجا فرض شده است. برای اینکه جدا بکنیم زمانی که بعد از ساعت 8 هست از زمانی که قبل از ساعت 8 هست. پس عبارت بخوایم دقیق‌تری داشته باشیم در جزواتون راجع به آن، بعد بگیم آن یک امر عدمی است که برای تعیین طرف هر قسمت از زمان فرض می شود، که برای تعیین طرف هر قسمت از زمان فرض می شود. درست مثل نقطه که یک امر عدمی است و برای تعیین هر طرف از خط فرض می شود. نکته سوم، اینم خیلی روشنه، تصورش تصدیقشه. بر اجزای زمان تقدم و تأخر ذاتی حاکمه. تمام. بر اجزای زمان تقدم و تأخر ذاتی. شما نمیتونید به هیچ عنوان یک جزء از زمان رو جابجا بکنید. بر اجزای زمان تقدم و تأخر دیروز جزئی از زمان بود، تمام شد، ذاتاً مقدم بر امروز است. این تقدم و تأخر ذاتی و قابل جابجایی نیست، مثل تقدم و تأخر اعداد. دو قبل از سه، سه بعد از، به هیچ عنوان جابجا نمی شود کرد. مثلا این فرش خواهی میشه پس و پیشش کرد، اشکالی هم پیش نمیاد، این فرش رو بذاریم اون ور، اون بذاریم این ور، منطقه اعداد نمیشه دستکاری کرد تحت هیچ شرایط. زمان هم همینطور. فصل 14 سرعت تندی، بطع کندی، سرعت و بطع، کندی و تندی چیست؟ بیشتر از نیم خط من توضیح نمیدم، اصرار هم نکنید، تقاضا میکنید. دو وصف اضافی تو پرانتز نسبی، دو وصف اضافی هستند که عارض بر حرکت میشوند. دو وصف اضافی هستند که عارض بر حرکت میشن. ببینید ما اگر یک حرکت رو با حرکت دیگه بسنجیم، اضافی یعنی این، بعد بسنجیم، بعد قیاس کنیم، اگر یک حرکت رو با حرکت دیگه بسنجیم، وقت سرعت یا بعد به دست میاد. دو ماشین حرکت میکنن، این ماشین رو اگر با ماشین بغلی بسنجیم تندتر بره، حرکت این میشه سریع، حرکت اون میشه. اگه همین ماشین که میشه سریع با ماشین دیگه‌ای که تندتر از این میره بسنجیم، این میشه کند، اون میشه سریع. ماشین از گلاب بروتون همار تندتر میره، حرکت ماشین سریع‌تره، پس اینجا حرکت شد سریع. همین ماشین نسبت به هواپیما میشه سرعتش کمتر، کند میشه، میشه بطیء، کند. پس نه، یه امور نسبی هن، اضافی هن، ضابطه مشخصی ندار. فصل 15 سکون، سکون چند بخشه؟ در مقابل حرکت، سکون در مقابل حرکت، نقطه مقابل حرکت میشه سکون. سکون چیست؟ تعریف عدم حرکت. این تعریف ما از کلام علامه بیرون میکشیم، هرچند شاید عبارت است از عدم حرکت. عدم حرکت چی؟ عدم حرکت آن چیزی که شأنیت حرکت را دارد. عدم حرکت آن چیزی که شأنیت حرکت را دارد. عقل مجرد شأنیت حرکت نداره، لذا ساکن هم نیست، نه متحرک نه ساکن. اما این توپ، این جسم، این عالم ماده شأنیت حرکت رو دارن. اگر این اجسام از حرکت خالی بشن، تهی بشن، بهشون میگیم ساکن. حال بپرسم تقابل بین حرکت و سکون کدام یکی از اقسام تقابلاته؟ احسنت، ملکه و عدم ملکه. بعد موضوع شأنیت داشته باشه، و الا متصف نه به ملکه میشه نه به عدم ملکه. مثل کور و بینا، به سعی نمیگیم کوره، چون کور یعنی عدم بینایی در اون چیزی که شأنیت دیدن داشته باشه. سنگ فاقد شأنیت دیدنه، پس کور نیست. یه تعریف دیگه مرحوم علامه ذکر کردن که لازمه این تعریف نخسته، من دیگه ذکرش نمی کنم از باب اختصار. فصل 16 و آخرین فصل از مرحله 10 تقسیمات حرکت. آقا این دیگه خیلی آسونه ها، من فقط تیترشو میگم، شما توضیحاتش با شما دیگه. تقسیمات حرکت، قبلا گفتیم قوام حرکت بر چند امره؟ 6 امر: مبدأ، منتها، متحرک، مسافت، زمان، محرک. احسنتم. بر اساس این شش امر حرکت قابل تقسیمه. از حیث مبدأ حرکتی که من مثالی که میزنم مثال عرفی ها، نه بعدش از نگاه فلسفی با تسامح هم برای فقط برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه بتونیم مطلب رو جا بندازیم. ببینید حرکتی که از تهران آغاز شود یک قسم، حرکتی که از کرمان آغاز شود دو حرکت کاملا مستقل، به اعتبار چی تقسیم شدن؟ مبدأ. به اعتبار منتها من مبدأش. حرکتی که به تهران ختم شود و حرکتی که به کرمان ختم شود، نه به اعتبار منتها. پس قسم اولش و دومش به اعتبار مبدأ و منتها، مثل حرکت از فلان به فلان، ازش میشه مبدأ، بهش میشه منتهاش. ما حرکت ها رو بر اساس مبدأ حرکت میتونیم تقسیم کنیم. روشن دیگه ها، ابهام که نیست. حرکت رو بر اساس متحرک هم میشه تقسیم کرد. حرکت ماشین زید یه حرکته، حرکت ماشین امر هم یه حرکته، دو قسم. حرکت نبات، حرکت جوهر، حرکت انسان، همشون جسم هست و همشون حرکت دارن. حرکت به اعتبار مسافت، حرکت به اعتبار مسافت. ما گفتیم در چند تا از اعراض حرکت هست؟ چهار تا. عینو کم و کیف و وزن، اینا مسافت هن دیگه، مسافت های هستن که درشون حرکت جاری میشه. به اعتبار حرکتی که در اینها جاریست حرکت قابل تقسیمه. مثلا حرکتی در کیف این یه قسم، حرکت در وزن این یه قسم، حرکت در بفرمایید عین، حرکت مکانی که انه اینم یه قسم که توضیح درست قبل دادم. پس به اعتبار مسافت و اون مقوله ای که حرکت درش انجام می شود هم می شود حرکت رو تقسیم کرد. در واقع مسافت حرکت اون مقوله ایست از مقولات عش که درش حرکت رخ میده، مجرای حرکت. مسافت حرکت میشه مجرای چیزی که حرکتش جریان داره. شما میگید مسافت حرکت یعنی از قم تا تهران، یعنی چی؟ یعنی مجرای حرکت ماشین این اتوبان قم و تهران بوده است، این میشه مسافت. پنج، به اعتبار زمان، حرکت شبانه، حرکت روزانه. به اعتبار شش، به اعتبار محرک، فاعل، فاعل حرکت، محرک. حرکت طبیعی حرکتی است که فاعلش به تبع باشه. یادتون هست الا الفاعلی و هشت قسم بود. حرکت ارادی حرکتی است که فاعلش بالاراده باشه، مثل شماها که حرکتتون حرکت با اراده است. حرکت قصری، یا مراجعه بکنید به بحث علل فاعلی، تقسیم بندیاش اونجا گفتم نوشتید. پس به اعتبار اینکه محرک چیست حرکت چند قسم شد. حالا بخوایم مثال عرفیشو بزنیم، یه خاص من خودم یک کاری انجام میدم، حرکتی ایجاد میکنم با اراده، میشه حرکت ارادی. یا حرکتی است که خودم درش اراده ندارم، مثل حرکت قلبم، میشه حرکت طبیعی. حرکت قلب من حرکت طبیعی، حرکت ارادی نیست. اما دویدن من حرکت ارادی است. پس تمام شد مرحله 11. مرحله 11 علم، عالم، معلوم. علم، عالم، معلوم. در بعضی از بحث ها تحت عنوان معرفت شناسی در کتب جدید خصوصا شما این بحث و این مرحله رو میبینید، معرفت شناسی. یک بحثی است که بروز هم هست، غربی ها در این زمینه خیلی کار کردن، انصافا مطالب ارزشمندی هم هست در فلسفه غرب راجع به معرفت شناسی که خب البته باید تحلیل بشه، باز بشه، نقد بشه و جلوی سوء استفاده ازش گرفته بشه. یکی از کتابایی که خیلی جالب بحث‌های معرفت شناسی رو پخته و عمیق اساس فلسفه اسلامی مطرح کرده کتاب آموزش فلسفه است که اوائلش اون چند دست اولش به بحث معرفت شناسی پرداخته. نکته اول. نکته دوم، آقا حواستون جمع باشه یه تعریفی از علم از نگاه فلسفی ما بدیم توش هم علم در بیاد، هم عالم هم معلوم. علم از نگاه فلسفی حضور مجردی نزد مجرد دیگر، حضور مجردی، میهمانی مجردی نزد مجرد دیگر. این میشه تعریف علم. حواستون باشه هر جا بحث از علم شد یعنی این. خیلی آقا خود علم مشخص شد، پس علمش روشن شد چیه؟ اون مجرد اول میشه معلوم، حضور مجردی میشه معلوم. نزد مجرد دیگر، اون مجرد دیگر که نزدش حاضر میشود معلوم میشه عالم. پس حرف واژه روشن شد به تعریف. علم حضور مجردی که معلوم باشه نزد مجرد دیگر که عالم باشه. اصل یک، مفهوم علم بدیهی است. یه نکته، مفهوم علم بدیهی است. وجود علم هم در نزد ما این هم بدیهی است. همه ما عالمیم بالبداهه. مثل همین که خواهیم فکر بکنیم که علم داریم یا علم نداریم، همین مستلزم داشتن علمه. همین که شما از خود سوال میکنید که داره علم یا علم نیستی، همین پرسش لازمش نیست که علم داشته باشی. یعنی بشناسی علم چیست تا بعد بپرسی که داری یا نداری. بعد داشتن رو بشناسی، بعد به خود علم، بعد خودت رو بشناسی تا سوال بکنید که آیا من علم دارم یا ندارم. پس وجود علم ضروری است. ما همون علم داریم، همون به این معنا عالمیم. نکته بعدی، علم دو قسم است. من تقاضا می‌کنم تون بنویسید. علم دو قسم است. یک حضوری، علم حضوری. آبا در علم یه چیزی رو باید بیاریم پیش چیز دیگه دیگه، درسته؟ تعریف علم این بود، حضور یک مجرد نزد، پس قوامش بر حضور یه چیزی نزد چیز دیگر. این فرایند اینجوری شکل میگیره. حالا خوب حواستون جمع باشه ببینیم در علم حضوری چی حاضر میشود نزد چی، در علم حصولی چی حاضر میشود. این مهمه. حضوری علمی است که در آن شیء با وجود خارجیش نزد عالم حاضر می شود. علمی است که در آن شیء با وجود خارجیش نزد عالم حاضر می شود. مثل چی؟ مثل علم شما به خودت. علم شما به خودتون علم حضوری است. شما صورت خودتون نه حاضر، خودتون نزد خودتون حاضری، نفس شما نزد نفس شما حاضر است. به میگن علم حضوری که دیگه خطا درش راه نداره. یعنی به هیچ عنوان خطا پذیر نیست، چون خود اون جسم رو در پیش خودم میبینم. اصلا خطا و ثواب کارش مفهوم نداره، همیشه مطابق. دو، علم حصولی. علم حصولی علمیست که در آن شی، نه اینکه خودش بیاد، نه، علمی که در آن شیء با چی حاضره؟ با صورت ذهنی، با ماهیتش در نزد عالم حاضر است. با صورت ذهنیش شما به درخت علم دارید، نزد شما درخت هست؟ تو کله شما درخته؟ نه، ماهیت درخت هست. شما به انسان علم دارید، انسان در نزد شما، ذهن شما حاضر نیست، بلکه ماهیت انسان حضور ذهنی دارد، وجود ذهنی دارد. اینجاست که بحث خطا و ثواب مطرحه. میدونی چرا؟ چون اگه این صورت ذهنی ما با واقع مطابق بود میشه ثواب. اگه با واقع مطابق نبود میشه خطا. اینجا ثواب و خطا راه داره، ولی در جایی که خود شی نزد ما هست، نه اینکه صورتش نزد ما باشه، این چون یک شی بیشتر نیست، دیگه بحث مطابقت عدم مطابقت مطرح نمیشه. این نکته اضافه سوال خاصه دیگه. بس شما سوال داشتی؟ نداشتی. پس علم حضوری خود شی به نزد انسان، نزد عالم. اما در علم حصولی عکسش میاد، تصویرش میاد، خودش نزد ما حاضر نیست. بله؟ این همش حصولیه. علم حضوری شما مثل علم دردی که الان احساس میکنی، علم این که الان غم داری یا شادی، علم این که الان گشنه اید، علم حضوریه. تو وقتی که گشنه اید و احساس گشنگی میکنید، علم شما به این احساس حضوری، همین که قطع شد رفت دیگه و گذشته ها بحثش هم میکنه. بحث خیلی حرف زیاد داریم اینجا بزنیم، اون تا وقتمون کمه. خیلی خوب. آقا این نکته ایشون مرحوم علامه میگه، من بازش نمیکنم چون میخوام باز بکنیم بعد ادامه وقت و فقط حرف همین بکنیم. من فقط اشاره بهش میکنم، خودتون پیگیرش بشید، پیداش بکنید در کتاب ها هست. کتاب های حالا چه شرح بدایی باشه یا در یه بحثی مطرحه، بحث مهمی هم هست در این مرحله، بهش میگن اتحاد علم و عالم و معلوم. اتحاد علم و عالم و معلوم، نه همه با هم متحدن و یکی هند، وجود منحاز و مجزایی ندارن. علم با معلوم متحد است چون خیلی روشنه. علم با معلوم متحده چون علم حضور معلومه دیگه، پس چیزی مجزایی از معلوم نیست. همین که معلوم حاضر باشد که علم هم حاضر است. حضور معلوم مساویست با علم، پس چیز مجزایی از معلوم نیست. یعنی هر جا معلوم حاضر بود، حضور معلوم مساویست با چی؟ با علم. پس علم هم هست و معلوم هم با عالم متحده، که این خیلی بحث داره، این واگذار میکنیم به مطالعات خودتون. معلوم هم با عالم متحده است، پس علم با معلوم، معلوم هم با عالم، مجموعا میشن این ستا متحد، یکی یک پارچه. حتی از اتفاقات مولا صدراست، قبل از ایشون بحث عاقل و معقول مطرح میشد که آیا متحد هستن یا نیستن. مولا صدر آمد بحث رو توسعه داد، از کلیات خارج کرد به جزئیات حسی و خیالی هم کشون، وقت عنوانش هم عوض شد، شد اتحاد عالم و معلوم، که بزن باشه برای وقت دیگر. اصل دوم، علم حصولی دو قسم است. تیتر علم حصولی دو قسم است. قسم یک کلی. پس آقا کلی از اقسام علم حصولی، کلی نخونید، کلی. کلی چه؟ آنچه که صدقش بر کثیرین قابل فرض هست. آنچه که صدقش بر کثیرین قابل فرض هست. عقل و تعقل هم بهش میگن، به علم کلی، علم حصولی کلی، عقل و تعقل هم میگن. چون در منطق خوندید من دیگه خیلی معطل نمیشم، مثل انسان، ماهیت انسان هم بر وجود شریف شما صدق میکنه و هم بر وجود ناشریف بنده، پس کلیست. علم حصولی جزئی، اون اصل بالا بکنید نیست، آنچه که صدقش بر کثیرین قابل فرض. خود جزئی دو قسمه، تقسیم بندی بکنیم بعد مثال بزنیم. دقت بکنید ریزکاری های فلسفی این تقسیم بندی رو دریابید ها، در منطق خوندید اما از نگاه فلسفی و دقیق‌تر بیاد تو میدون. آقا جزئی دو قسم است، یک جزئی احساسی، شناسنامش این میشه علم حصولی جزئی احساسی. من یه مثال از خارج بزنم بعد بیان فنیش رو بگم. ببینید من الان دارم شما رو تماشا میکنم، دارم پس کنید آقای نگاه میکنم، تا وقتی دارم نگاه میکنم من اتصال حسی با ایشون دارم از طریق چشم که یکی از حواس من هست، این صورت این آقا به ذهن و مغز من مخابره میشه. به محض اینکه من تصویر ایشون رو میبینم، تصویر و قیافه و هیکل ایشون در ذهن من مخابره میشه. این صورت جزئی که در هنگام اتصال حسی رخ میده چه جزئی احساسی، درست؟ همین که پشت هم بهشون کردم و دیگر ایشون نمیبینم، اما چهره ایشون و ریخت ایشون هم در ذهن من به تداعی میشه. این هم جزئی، منتها جزئی خیالی بهش میگن. واضح شد؟ پس اگر با اتصال حسی همراه باشه میشه جزئی احساسی، اما اگر بعد از انقطاع از ارتباط حسی باشن، بعد از قطع ارتباط حسی باشه میشه جزئی خیالی. پس علم جزئی است که همزمان با اتصال حواس با امر مادی حاصل شود. این تعریف چیه؟ احساسیه. احساسش اینه، آنچه که همزمان با اتصال حواس با امر مادی حاصل شود. خیالیش کدومه؟ آنچه که در زمان قطع اتصال حواس با امر خارجی حاصل گردد. جای اون کلمه همزمان با اتصال بینید همزمان با قطع اتصال، قطع اضافه کنید مطلب روشن میشه، میشه علم خیالی. پس من تا الان که شما نگاه میکنم، علم من به شما علم جزئی احساسی است. همین که شما بستم یه لحظه گذشت، الان باز من تصویر شما رو دارم در ذهن خودم، این دیگه خیالی است. علم جزئی حسی همیشه شفافتر و واضح‌تر از علم جزئی خیالی است، چون داریم شخص رو میبینیم. نقاش که میخواد یه عکسی بکشه باید این علم رو داشته باشه که صورت این طرف چه شکلی است، باید بخواد ترسیم بکنه. اینجا از روی خیال نمیتونه بکشه، متعاون کردم به نقاش کنم عکس امام بکش، ولو خیلی مبهم و ساده، گفت نمیتونم. امامی که این همه دیگه عکسش رو، گفت نمیتونم. بعد ارتباط حسی کنه، علم جزئی احساسی کنه لازم دارم، بعد ببینم تا بعد بکشم. اینجا چون شفافیتش بیشتر هست خیلی. پس نکته اخلاقی بحث، برای نقاشی ما نیاز به چه علم داریم؟ علم جزئی احساسی. خیالی کفایت نمی کنه. بس میت حواس فقط با ماده تماس میگیرن. شما ذهن با غیر مواد نمیتونی تماس بگیری، میتونی با عقل مجرد تماس بگیری، نمیتونی دیگه. حواس فقط با ماده تماس میگیرن، لذا امر مادی معرض کردن. تعاریف رو بعضیش ما علامه نگفته یا جور دیگه گفته، ما برای اینکه بحث روشن بشه واضح بشه فراتر گذار از بحثشون میگیم. آگه نفتی ریزم اینجا بگم، خواستم نگم اما دلم سوخت، گفتم حیف نگه مطلب، فقط به گوشتون بخوره، خیلی بازش نمی کنم. عالم ناسوت عالم ملکوت، عالم جبروت، دیگه یکی دیگه هم هست، عالم لاهوت. اصلا از نگاه فلسفه اسلامی هستی چهار عالم، چهار نشعه داره، چهار نشعه. از همه بالاتر که فلان میذاریمش کنار، نشعه لاهوت که همون عالم الوهیت و احدیت خداوند متعاله که فعلا از محل بحث خارج، این عالم بالاست. عالم پایین پایین میشه عالم ناسوت، یا به تعبیر علامه عالم ماده. عالم ماده که خب توش شما نگاه بکنید عناصری از قبیل ماده هست، حرکت هست، زمان هست، مکان هست، این هم از خواص عالم ناسوت. بعد از عالم ناسوت یه پله بیایم بالاتر، میرسیم به عالم ملکوت. عالم ملکوت یا به قول علامه عالم مثال. در عالم مثال صور و ابعاد هست، ابعاد ثلاثه، اما زمان و حرکت و تغییر نیست. یعنی یه چیزی از عالم ناسوت داره، اما خب در عین حال چیزهایی رو هم نداره. عالم برزخ هم میگن، یعنی برزخ هست بین ناسوت و بین عالم عقل، یه پله بالاتر، و جبروت. عالم بعدی عالم جبروت. عالم جبروت همون عالم عقله به تعبیر علامه، عالم عقله که از صور و اشباح هم مبراست، دیگه ابعاد هم اینجا نیستن، مجرد محض. پس چهار پله. اول عالم ناسوت که دارش حرکت هست و از بکنم خدمتون زمان و مکان و این حرفا. بعدش میایم در عالم ملکوت یا مثال یا برزخ که ابعاد و صور درش راه داره اما زمان و مکان نداره. بعد یه پله بالاتر عالم جبروت یا عالم عقل که از همه چیز مادی مبراست، از صور مادی، از ابعاد مادی، ابعاد ثلاثه، طول و عرض و عمق، از همه اینها مبراست. بعد هم میرسیم به عالم لاهوت که عالم احدیت و الوهیت پروردگار متعال. فصل سوم، فصل سوم. کلی و جزئی یک اصطلاح دیگر هم دارد. اون اصطلاح قبلی چی بود؟ امتناع صدق بر کثیرین یا امکان صدق. حالا یه اصطلاح دیگری هم اینجا داره که با اون فرق میکنه. کلی عبارت است از علمی که، علمی که با تغییر معلوم، یه بالعرض هم بغلش یادداشت بکنید بعد میگم یعنی چی، باش طلبتون، با تغییر معلوم پرانتز بالعرض تغییر نکند، میشه علم کلی طبق اصطلاح دومش. علم ما قبل الکثره هم میگن، اینا اسم دیگرشه، علم ما قبل الکثره. ببینید علمی که آدم نجومی داره به اینکه در فلان ساعت فلان لحظه کسوف یا خسوف روی میدهد، این علم او با تغییر معلوم تغییر نمی کنه، چه علم کلی. در مقابلش علم جزئی است. علم جزئی علمی است که با تغییر معلوم بالعرض تغییر می کند، با تغییر معلوم بالعرض تغییر می کند. مثل چه علمی؟ این اگر مثالش رو بگی اونم روشن میشه، قبلی هم روشن میشه. مثل علم جزئی حسی من به شما، من دارم شما نگاه میکنم، الان دارم اینجوری کردی، منم علمم تغییر کرد، دلده شدی، همزمان با تغییر شما یه معلوم علم من هم داره تغییر میکنه، یعنی هر لحظه به قول امروزی آپدیت میشه، هی به روز میشه. من هم شما نگاه میکنم، این ساعت من نگاه میکنم با این حرکت ثانیه ها هی علم من تغییر میکنه. واضح شد؟ پس نکنید یه علمی هست که با تغییر معلوم بالعرض تغییر میکند، اون هم علمی حسیست که با اتصال حسی من دارم با اون معلوم ارتباط برقرار میکنم. هر حرکتی بکنه، هر تغییر درش روی بده، بنده در علمم تغییر خواهد روی خواهد داد. مثلا میگم الان زید داره چیکار میکنه، میگم داره راه میره، شدم نگاش میکنم، لحظه بعد داره چیکار میکنه، میگم نشسته رو صندلی. این علمم عوض شد. چرا؟ چون هم با معلوم ارتباط برقرار میکنم. با تو علم کسی که به خصوص یا کسوف این علم تغییر نمی کنه، با علل به یک معلولی پی برده است. علمیست که با اتصال حسی همراهه، این میخواد تعبیر تسامحی بکنید بحث دیگه است. علمی که با اتصال حسی، چون هر لحظه شما دارید رصد میکنید تغییر این شخص رو با حواستون، طبیعتا میتونید پیدا کنید. همین نجومی اگه با چشم مسلح ستاره ها رو تماشا بکنه، همون وقت داره نگاه میکنه این شهاب سنگ و این اجرام نجومی رو، همزمان داره چکار میکنه؟ علم جزئی به اصطلاح دومش داره تحصیل میکنه. علمی که با تغییر معلوم اون هم تغییر میکنه. اما اگه نه بخواد با محاسبات پیوری در فلان ساعت فلان چیز رخ میدهد یا رخ داده است، اینها علومی است که چون اتصال حسی نداره تغییر هم نمیکنه. خیلی با این فصل بعدی وقت نداره، این وقتا چقدر بی برکت، اصلا ساعت ها متاسفانه بی برکت شده. فصل 4 تعقل سه نوع است. اینجا من فقط سریع میگم چون وقت ندارم خیلی میتونم توضیح بدم. اولا تعقل چیست؟ تعقل یعنی ادراک کلی. مفاهیم کلی رو شما درک کنید، فرایند تعقل شکل گرفته است. شما مفهوم کلی انسان رو درک بکنید، این ادراک کلی توسط شما یه تعقل. این تقسیم بندی آقا به اعتبار انواع مختلف وجود معقولات برای عقل صورت گرفته. خوب دقت بکنید، ما تقسیم رو اول دو قسم میکنیم، بعد قسم دوم دو قسم میکنیم، بعد جمعش سه قسم. صورتهای کلی معقولات، خوب دقت بکنید، صورتهای کلی معقولات دو حالت داره. یه خط جلوش باز بکنید، صورتهای کلی معقولات دو حالت داره. یک، بالقوه موجودند. صورتهای کلی معقولات مثل مفهوم انسان، مفهوم گاو، مفهوم خانه، مفاهیمی که هست بالقوه موجودند. یعنی چی بالقوه موجودند؟ استعداد و امکان دریافت داشته باشه، الان فعلا نداره. اینجا اصطلاح عقل بالقوه بر این قوه مدرکه، اصطلاح عقل بالقوه اطلاق میشه، میگن عقل بالقوه. جا دارد که معقولات رو بالقوه دریافت کنه، میشه عقل بالقوه. قسم دوم، معقولات بالفعل موجود باشه. قبلی چی بود؟ بالقوه میشه بالفعل. بالفعل موجود باشد، معقولات بالفعل موجود باشه. این باز خودش دو قسمه. قسم اول، موجود باشند به وجود تفصیلی. تو پرانتز، یعنی هر معقول متمایز از معقول دیگه باشه. مثال معروفی هست، میگن تاریخ بود که فیلی جایی بود، هر کس دست داشت تشخیص میداد، شما اگه این سیب در تاریکی لمس بکنید، اول دست به پاش میزنید، برای خون یه پا معلوم میشه یه چیزی به اسم پا اینجا هست، بعد دست میزنید به کمرش، برای خون کمر معلوم میشه که یک تخت‌گونه‌ای هم اینجا هست، دست به خرطومش، یه خرطوم یه چیز مثل تونل مانندی هم اینجا وجود داره. اینجا معلومات برای شما حاصل شده متمایز از هم دیگه، یکی نیست، متمایز از هم دیگر، یه بار به پا، یه بار به تخت، یه بار به خود، حتی ممکنه ارتباطش با هم ندانید، منتها خب میدونید که یه چیزی مثل خورتون هست، چیزی مثل تخت هست، یه چیزی شبیه ستون یا پای فیل، یه چیزی شما میدونید که هست. اینا در ابتدای راهه. به میگن عقل تفسیری. عقل تفسیری عقلیست که یک سری از معلومات نزدش وجود داره و هر معقولی متمایز از معقول دیگری است. این یه حالت. خب قسم قبل گفتیم چی بود؟ موجودن به وجود تفصیلی. حالا یا اینکه موجودن به وجود اجمالی، موجودن به وجود اجمالی، این هم یه حالت دیگرش، یعنی تمام معقولات میشه یک وجود واحد یگانه، تمام معقولات در ذهنش میشه یک وجود واحد یگانه. این وقتی است که این مقدار کامل تر بشید. وقتی خوب شما این فیل رو شناختی، حالا دیگه تک تک اعضاش رو مستقلا علم ندارید، علم به خود فیل با مجموعش دارید. آره، یعنی به خود فیل با همه اون اعضا و جوارح. این علم شما به فیل یک علم واحده، اما دارای تمام اون تفصیلات ریزی که تو قسمت قبل بود هست. میگن یه ریاضیدان اگر خیلی در امور ریاضی کار بکنه، بعد مدتی تمام این مجموعه مسائل ریاضی رو مثل یک وجود واحد یگان میبینه. تو وقتی ناشیه هی بعد مسئله یاد بگیره، مثل اینکه پا اول فهمم چیه، بعد خودم فهمم چیه، بعد جزء جزء میاد جلو. وقتی خوب کار کرد، تمام این مسائل ریاضی در ذهنش میشه یک وجود واحد یگان. ازش هر سوالی بکنی به تفصیل داره بیان میکنه. اون تا وجود ریاضی در ذهنوی وجود یگانه واحدی است که اینجا شما علم به فیل دارید و این علم شما یه علم یگانه واحدی است. اما اگر شما سوال بکنن پاش چیست، به تفصیل بیان میکنید. دستش چیست، به تفصیل بیان میکنید. پس عقل اجمالی یه مرتبه بالاتر از عقل بفرمایید تفصیلی است. بعد از این که تمام اجزا شناخته شد، اون وقت دیگه اینا با هم اتحاد پیدا میکنن، یک وجود واحدی رو در ذهن شما نقش میدن. همین فلسفه رو ما میدونیم جز به جز میدونیم جلو. شما یه مدار کار که بکنید، مجموعه مسائل فلسفی تحت یک وجود واحد در ذهنتون شکل میگیره، نظام فلسفی میگه، ملکه میشه واسه انسان. پس آقا سه مرحله هست. عقل بالقوه که اصلا هیچ چیز بالفعلی توش نیست، یه قوطی خالیه که توش میشه چیز گذاشت، منطور فعلا چیز توش نیست، این عقل بالقوه هست. عقل بفرمایید اجمالی، نیاش مثال ها، یه قوطیه توش چیز هست، منطور هنوز هم نخورده است، چند تا چیز جدای از همه. فرض بکنید یه پازلیست که چند تا بیشتر توش نچیدیم، هنوز این پازل تصویرش تکمیل نشده. عقل تفصیلی اونجاست که دیگه تمام اجزا این پازل چیده بشه، وقتی تصویر واحد رو نشون میدن. این قوطی دیگه توش اجزا حسابی ریخته شده و پر شده و یکی شده، متحد شده. آره این میشه مثال پازل بد نیست. پازل میگه چیه که بله؟ یه چیزی این بچه هم درست میکنن، یه تصویری است که برش دارن عکسش رو، بعد بغل هم میشنن یه عکسی در میاد. خود علم بالقوه اون صفحه خالی پازله. علم تفصیلی چند تا پازله که شما چیدید در جای جای این صفحه، همون تصویر واحد نشون نمیده. علم اجمالی که در مرحله آخر هست، وقتی که تمام این قطعات پازل چیده شده باشه و یه تصویر واحد رو نمایش بده، اون دیگه میشه مرحله آخر. اجمالی میشه محل آخر. این اجمال و تفصیل با اجمال و تفصیل اصولی فرق میکنه، مثلا یه چیز دیگه است که فعلا نمیتونم بگم چون وقت نداره. فصل پنجم، من از خدا آرزو میکنم، نفرینتون میکنم، مدرسی بشید که وقتی برای تدریس کم داشته باشید. میفهمید چی میکشه این مدرس. فصل پنجم عقله. یه تقسیم بندی دیگه میکنیم، خیلی شبیه تقسیم بندی قبلیست، اما یه فرقای ریزی داره که باید اشاره بکنم. این تقسیم بندی نحوه تقسیم بندی به اعتبار ترتیب، این بنویسید چون وقت نداریم، ترتیب حصول معقولات برای عقل. یک تقسیم بندی برای عقل میخوایم بکنیم به اعتبار ترتیب حصول معقولات برای عقل. آقا این نوزاد رو تصویر بکنید، این معقولات در ذهن این هی ترتیب پیدا میکنه تا وقتی که این میشه علامه کل فلکل. وقتی میفهمید چی میخوام بگم، این نوزاد لحظه‌ای که به دنیا میاد عقلش عقل حیولانیست. یک قسم اول عقل حیولانی نسبت به تمام معقولات بالقوه است. نسبت به تمام معقولات بالقوه است. تو کله این بچه هیچ چی نیست، صفر صفر. یه خود بزرگتر که میشه عقل بالملکه. ترتیبش اینجوریه، ترتیب حصول معقولات برای عقل، برای نفس. بعد میشه عقل بالملکه. این چیه؟ در این مرحله تصورات و تصدیق‌های بدیهی براش حاصل میشه. تصورات و تصدیق‌های بدیهی، تصور بدیهی مثل وجود، مفهوم وجود تصور میکنه بدیهی، تصدیق بدیهی مثل اینکه مثلا وجود و عدم با هم جمع نمیشند. اینا میفهمه بچه که وجود و عدم با هم چی هست چی نیست، این حال متوجه میشه. بعدی کمی که بزرگتر میشه میشه عقل بالفعل، عقل یک نوجوان، عقل ما هم از همین قبیله دیگه، باید از این ما ها نمیتونیم بریم. عقل بالفعل اینجا نظریات رو در مقابل بدیهیات، اینجا نظریات رو به واسطه بدیهیات درک میکنه. که این بزرگتر که میشه دیگه از بدیهیات میاد بالاتر، نظریات رو هم در مقابل بدیهیات اینها رو درک میکنه به کمک بدیهیات. که ما ها در همین مرحله هستیم، عقل داریم که نظریات رو با استفاده از بدیهیات میتوانیم دریابیم. این عقل بالفعل. قسم چهارم عقل مستفاد، که خدا انشاءالله روزی همتون بکنه. عقل مستفاد اینجا دیگه تمام معقولات نظری و بدیهی عالم رو در میابد. تمام معقولات نظری و بدیهی عالم رو میشه عقل مستفاد. مثلا کهنه دیگه به اون علم جهانی، علمی که در عالم هست، به اون شبکه علم دنیا کهنه ارتباط و اتصال پیدا میکنه. خیلی از بزرگان و عرفا این حالت رو دارن که اگرشون سوالی بکنه، حتی سوال فیزیکی، من از بعضی از افراد شنیدم سوال فیزیکی داشتون پرسید، میگفت چند سب بکنید، جواب قشنگ میداد. با یه تأمل کوچیک راجع به مرحوم عظم علی خیاط که خیاط ساده بود، این قضیه رو آقای ری شهری در کتابش آورده، توبای محبت ظاهرن همچه اسم داره، که میگفت ما در دانشگاه فیزیک میخوندیم، سوالات مشکل فیزیک رو ازشون سوال میکردیم، با یه تأمل جواب میداد. این عقلیست که مستفاد است، استفاده میگیرد از یک به اصطلاح عوالم بالاتری. اینجا برای ما الان در نهایه عبارت به من یاد داشتن براتون بخونم که چجور میشه انسان به عقل مستفاد برسه. فرمایند که آدمی به تجرد تام اگر برسد، به گونه ای که تدبیر بدن او را مشغول نسازد، همه معقولات به عقل اجمالی، تقسیم بندی قبلی، به عقل اجمالی براش حاصل میشه و او عقل مستفاد خواهد شد. خودش میشه عقل مستفاد، معقولات هم به نحو عقل اجمالی براش معلوم میشه. یعنی بالاترین مرتبه قسم قبلی و بالاترین مرتبه این قسم. فصل 6 هم بخونیم آقا، بعد بریم سراغ نماز. آقا صورت‌های کلی از کجا حاصل می‌شوند؟ یه بحثی است که علامه اینجا نظر خاصی داره که بعضی از تلامذه ایشون مثل آیت الله مصباح با ایشون مخالفند. مطالع دیگه معتقدند که صورت‌های کلی از یک وجود دیگری به انسان افاضه میشه. من یواش میگم بنویس چون چیزی نداره. صورت‌های کلی مثل مفهوم انسان، معقولات هم دیگه، مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفاهیم کلی، اینها ساخته نفس انسان نیست، از یک وجود کلی به انسان افاضه میشه به اسم مجرد، جوهر مجرد عقل. جوهر مجرد عقل، همون عقلی که جزء اقسام جواهر بود، در اون تمام صورتهای کلیات وجود داره. بهش عالم مثل هم میگن، مثال ها مثل افلاطونی همینه ها. در این عالم عقل تمام این صورتهای کلی اشیاء وجود داره. اون هر وقت لازم باشه در شرایط خاصی به شما افاضه میکند صورت کلی را. در این لحظه شما میشید عالم به یک صورت کلی. پس یک وجودی هست به اسم عقل، جوهر مجرد عقل، درش پر از صورتهای کلی است، مثل صورت انسان، صورت فرس، صورتهای کلی. این عالم عقل به انسان مفاهیم کلی رو افاضه میکنه. یعنی شما اگر علم پیدا کردید به مفهوم کلی انسان، این مفهوم کلی انسان از خودتون ندارید. از کجا دارید؟ از این عقل مجرد، از افاضه او دارید. و نفس نمیتونه خودش برای خودش اینو بسازه. علتش اینه که عقل قابل دریافت اینه، قابل دریافت صورت کلی است و قابل با فاعل یعنی ایجاد کننده فرق میکنه. اما بحث جلسه قبل اونجا پیاده کنید، نفس قابل دریافت صورتهای کلی است، پس بعد فاعل صورتهای کلی چیز دیگری باشد. یک شی نمیتونه هم قابل باشد نداشته باشه و هم فاعل داشته باشه افاضه کنه، که این در جلسه قبل توضیحش رو دادم. آه خیلی فشرده گفتیم، اما مطالب رو سعی کنم واضح بگم. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا جلسه بعدی ما پس فرداست، آخرین جلسه ما، من یه ذره زودتر میام که تمام بکنیم بحث رو. استاد امن خدا به خودش از این استفاده